روی خط اقتصاد. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. امیدواریم که تا امروز سوگواری هاتون مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و فرصت داشته باشید با ما همراه باشید در روی خط اقتصاد امشب. همراه با شما نگاهی عمیق خواهیم داشت به تازه ترین خبرهای اقتصادی در سطح کلان. شما اگر پرسشی دارید، اگر موضوع اقتصادی مد نظرتون هست که دوست دارید در برنامه به اون بپردازیم، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30367 برای ما پیامک ارسال کنید. آنچه امشب دوشنبه اول تیر ماه در روی خط اقتصاد می شنوید. اصناف کشاورزی حلقه راهبردی امنیت غذایی و پایداری بازار. تأمین روزانه 30,000 تن کالای اساسی در تهران. پایان رسیدهای کاغذی، گام جدید نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصادی. عملکرد محوری در تخصیص اعتبارات، شتاب بخشی به آماده سازی زمین برای ساخت بیش از 1,000,000 واحد مسکونی. همراه ما باشید در روی خط اقتصاد امشب اول تیر ماه 1405. اجازه بدید برنامه رو با یکی دو خبر کوتاه شروع بکنیم. بر اساس قانون بودجه سال 1405، نرخ عوارض تبدیل پلاک خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تا پایان سال 1403 به پلاک ملی تعیین شد. مطابق این مصوبه، مالکان این خودروها برای دریافت پلاک ملی باید عوارضی معادل حقوق ورودی خودروی مشابه در سال 1404 پرداخت کنند. این اقدام با هدف شفافسازی روند قانونی تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی انجام شده. اتاق اصناف ایران سازوکار تعیین تکلیف تلفن‌های همراه مسدود شده را اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه رئیس اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط باید مدارک و مستندات مرتبط به گوشی‌های مسدود شده ناشی از تخلفات برخی شرکت‌های وارد کننده را پس از بررسی اولیه برای رفع مسدودی به اتاق اصناف ایران ارسال کنند. مهلت ارسال مدارک هم تا 8 تیر ماه تعیین شده. مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از افزایش ظرفیت قطارهای مسافری برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد. به گفته جبارعلی زاکری، راه اندازی قطارهای فوق‌العاده، افزایش ظرفیت ناوگان مسافری و تقویت قطارهای حومه‌ای و بین‌المللی از جمله تمهیدات پیش‌بینی شده برای جابجایی عزاداران. وی تأکید کرد تمامی ظرفیت‌های صنعت ریلی کشور برای ارائه خدمات ایمن و منظم به مسافران و زائران داخلی و خارجی به کار گرفته شده. آزادسازی واردات 36 قلم کالای مصرفی و مورد نیاز خانوار در منطقه آزاد اروند یکی از تصمیم‌های مهم در راستای تسهیل تجارت، تأمین نیاز بازار و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور به شمار می‌رود. در همین راستا مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از آمادگی کامل این بندر برای پشتیبانی از اجرای این مصوبه خبر داده و تأکید کرده که تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بندری برای تسریع ورود، نگهداری و توزیع کالاهای مشمول این طرح به کار گرفته شده. خب در روی خط اقتصاد سعی می‌کنیم که خبرهای داغ اقتصادی روز رو انتخاب کنیم و در خصوص این خبرها با کارشناسان و مسئولان گفتگو کنیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر پایداری بازار کالاهای اساسی اعلام کرد روزانه بیش از 30,000 تن کالای اساسی و محصولات کشاورزی در پایتخت تأمین و توزیع میشه. وی همچنین از خودکفایی کشور در تولید گندم نان، توسعه گلخانه ها، اجرای الگوی کشت و افزایش نظارت بر بازار به عنوان مهمترین برنامه های بخش کشاورزی یاد کرده. به همین بهانه گفتگو میکنیم با آقای مهندس امیرعباس کاری جعفری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. آقای کاری جعفری درود بر شما.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا خبری که شما اشاره کرده بودید که 30,000 تن کالای اساسی و محصولات کشاورزی در پایتخت تأمین و توزیع میشه واقعا شایان توجه هست و حالا این خبر که توسعه گلخانه ها و اجرای الگوی کشت در دستور کار قرار گرفته خب برای همه ما امیدوار کننده هست. میدونیم که در واقع کشاورزی نوین داره به این سمت میره که ما بتونیم از ظرفیت گلخانه ها استفاده بکنیم. حالا توی منطقه جغرافیایی مثل تهران توسعه گلخانه ها چطور میتونه به کاهش مصرف آب و افزایش تولید کمک بکنه؟
بله خدمت شما عرض شود که خب بحث توسعه کشتای گلخانه یکی از ملزومات کشور و به خصوص استانهایی که مشکلات بیشتری با محدودیت منابع آبی دارن مطرح شده. خب ما همونجوری که دوستان همه مطلع هستن، خب کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده، تغییرات اقلیمی و مشکلات منابع آبی باعث شده که ما به فکر بیفتیم برای ایجاد روش‌ها و راهکارهایی در کشاورزی که به هر حال بتونیم با استفاده از منابع در اختیار خودمون و حداقل منابعی که گاهن باهاش سر و کار داریم بتونیم حد اکثر بهره‌وری رو در واحد صد داشته باشیم. خب یکی از این موضوعاتی که میتونه ما رو در واقع به این هدف برسونه توسعه واحدهای گلخانه‌ای هستش که من فکر می‌کنم با سابقه ای که در استان تهران وجود داره که حدود 5500 هکتار گلخانه داریم در سطح استان تهران و به لحاظ رتبه و عملکرد در سطح کشور طی چند سال اخیر همواره استان تهران رتبه اول رو داشته، به هر حال نتایج خیلی خوبی گرفته شده. من فکر میکنم که این تجارب خوب از جمله اهدافی که گلخانه ها توسعهشون داره دنبال میکنه میتونه نمونه خیلی ملموس و قابل توجهی برای کشور باشه.
خب آقای کاری جعفری، میدونیم که توسعه گلخانه ها نیازمند سرمایه گذاری هم هست. آیا زیر ساخت های توسعه گلخانه ها در تهران فراهم هست؟
بله خب اشاره کردم. ما اگر یک به چند تا عدد من اشاره بکنم دوستان خودشون و شنوندگان محترم توجیهات اقتصادی توسعه گلخانه ها رو متوجه خواهند شد. ببینید ما در سطح استان تهران 5500 هکتار تا پایان سال 1404 در واقع سطح گلخانه هامون بوده. این گلخانه های ما خب حدود 3800 هکتارش سبزی و سیفی هست، محصولات مختلفی مثل خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، انواع فلفل، توت فرنگی به صورت غالب در این گلخانه ها با تولیدی بالغ بر 1,200,000 تن در سال داره اتفاق میفته. در حوزه گل شاخه بریده باز ما 1,360 هکتار گلخانه گل شاخه بریده داریم که در سال 1,800 میلیون شاخه داره از این واحدها تولید میشه و به بازار میره. در گل و گیاه زینتی یا همون گل و گیاه آپارتمانی که به صورت گلدانی در واقع تولید میشه ما حدود 340 هکتار تا پایان 404 احداث شده که این خودش 140 میلیون گلدان در طول سال به بازار عرضه میکنه. مجموعاً ما 5500 هکتار گلخانه رو داشتیم تا پایان سال 404 و خب این استقبالی که هر سال بهره برداران نشون میدن برای استفاده از ظرفیت های خودشون برای توسعه واحده گلخانه ای، نشان دهنده این هستش که جذابیت های بسیار خوب و پتانسیل های بسیار خوبی در استان تهران وجود داره که باعث شده کشاورزان ما با مجموعه اقدامات ترویجی و آموزشی که در حوزه کارشناسان و بهره برداران توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در حوزه های تغذیه، آفات، بیماری ها انجام شده، این رغبت ایجاد شده و کشاورزان معمولا وقتی صرفه اقتصادی و توجیهات اقتصادی رو میبینن در سطح کشاورزی، خود به خود تشویق و ترغیب میشن برای اجرای بهینه این موضوعات. این اعداد و ارقام من فکر میکنم کاملا گویا هست.
آقای کاریر جعفری، میتونید با توجه به تنش‌های آبی که به ویژه در استان تهران وجود داره، به هر حال این از اهمیت زیادی برخوردار هست، شما به سطح زیر کشت گلخانه ها اشاره میکنید، 5500 هکتار خب عدد قابل توجهی هست، ولی از اون سمت هم باید در واقع ارزیابی های زیستی بشه که بر منابع آبی زیرزمینی هم فشار وارد نیاد. از طرفی آقای کاری جعفری، بعضی از گلخانه ها هنوز دارن از روش های نیمه سنتی استفاده میکنن برای آبیاری، آیا واقعا برنامه مشخصی هست برای اینکه همه گلخانه ها ملزم بشن برای اینکه استفاده بکنن از سیستم های آبیاری هوشمند و بسته؟
بله خدمت شما ارشد، البته من یه نکته ای رو بهش اشاره بکنم. ببینید در تمام این 5500 هکتاری که خدمت عزیزان عرض کردم، تمام 5500 هکتار از سیستم آبیاری قطره ای داره استفاده میکنه. ببینید در واقع این گلخانه های ما گلخانه های مدرن و کاملا حرفه ای هستند بر اساس سایت پلن و نقش مشخصات فنی با همکاری و هماهنگی سازمان نظام مهندسی و استفاده از تجارب و در دانش فنی نظام مهندسی داره در واقع اتفاق میفته. سیستمی که در درون این گلخانه هست به عنوان سیستم آبیاری کاملا هوشمند و حتی من میتونم به ذرس قاطع خدمت عزیزان عرض بکنم حتی کنترل دما و رطوبت هم از طریق سیستم کنترل اقلیم کاملا هوشمندانه و اتوماتیک داره انجام میشه. اصلا یکی از اهداف مهم کشتای گلخانه‌ای در واقع این هست که ما بتونیم از آب کشاورزی در واقع استفاده بهینه بکنیم و کارایی مصرف آب و اصطلاحاً ارتقا بدیم. اگر قرار بود که در داخل گلخانه ها به صورت غیر حرفه‌ای و در واقع غیر نوین آبیاری انجام بشه، عملا این هدف محقق نمی‌شد. ما در تمام گلخانه های استان تهران سیستم آبیاری قطره‌ای داریم که کاملا هوشمند داره آبیاری میکنه و من گلخانه ای رو در استان تهران سراغ ندارم که به صورت سنتی بخواد در واقع در داخل گلخانه از آب استفاده بکنه و تولید بکنه.
آقای کاری جعفری، استان تهران با وجود داشتن تنها 1.2% از اراضی کشور، چجوری بیش از 5% تولیدات کشاورزی رو داره تولید و تامین میکنه؟
بله، حالا با توجه به اینکه خب رشته تخصصی ما بحث گلخانه و موضوع برنامه شما هم گلخانه است، من صرفاً در حوزه گلخانه ها اگر بخوام عرض بکنم، چون در حوزه های دیگه دام، طیور و شیلات، صنایع و اونجا هم قطعاً مدیرانش توضیحات قابل توجهی دارن برای این موضوع، ولی من با توجه به تخصص و موضوع برنامه شما ببینید در حوزه گلخانه ها ما دقیقاً با آب در اختیار خودمون که در فضای باز قبلاً داشتیم کشت میکردیم، با اون درصد تبخیر بالای سطح خاک و گیاه که به صورت زیادی به خصوص در فصول گرم سال داره اتفاق میفته، خب این مسائل رو دیگه در درون گلخانه نداریم. محیط کاملا کنترل شده هست، دما، رطوبت، مصرف آب کاملا هوشمندانه و با استفاده از سیستم داره اتفاق میفته و اتوماتیک داره شکل میگیره و به خاطر همین هم هستش که ما وقتی مقایسه میکنیم عملکرد خودمون رو در فضای باز و گلخانه ها در حوزه گلخانه ها میبینیم که خب در فضای باز اگر فرض بفرمایید ما همین خیار رو تولید بکنیم و همین خیار رو با همین منابع یعنی آب، خاک، نیروی انسانی و شرایط در داخل گلخانه در محیط کنترل شده تولید بکنیم، 10 برابر در واقع تولید ما نسبت به فضای باز داره افزایش پیدا میکنیم. عدد بسیار قابل توجه هست. یعنی شما به عنوان مثال من اگه بخوام عرض بکنم، در محصولی مثل خیار که خب حالا مصرف خیلی عمومی داره در کشور، در گلخانه های ما حداقل بین 300 تا 400 تن در هکتار داره تولید میشه که این در فضای باز 1/10 در واقع هست نسبت به این عددی که خدمتتون عرض کردم. این نشان دهنده این هستش که ما با استفاده بهینه از مصرف آب و ارتقاء کارایی مصرف آب اومدیم تولیدمون رو در واقع 10 برابر با شرایط و منابع یکسان در درون گلخانه و محیط کنترل شده افزایش دادیم.
خب الان میدونیم آقای کاری جعفری که بر اساس معیارهایی که فاو داره ارائه میده در واقع یکی از معیارهای اصلی موفقیت در کشاورزی اون هم برای تولید محصول این هستش که میزان تولید محصول به ازای هر واحد آب مصرفی چقدر باشه، نه به ازای آب در واقع حجم آب مصرفی. این موضوع چقدر در کشت گلخانه مورد توجه قرار گرفته و اینکه اگر قراری که ما توسعه گلخانه ها رو در تهران داشته باشیم آیا این منابع آب و توجه به اهمیت بهینه مصرف کردن آب مورد توجه قرار میگیره یا خیر؟
خدمتتون عرض، خب یکی از نکاتی که خیلی مهم هست در کشت‌های گلخانه‌ای این واحدهای گلخانه‌ای به جهت ذخیره منابع آبی معمولا یک استخر ذخیره آب در کنار گلخانه‌شون در واقع تعبیه کردن. این خیلی کمک میکنه در واقع به این موضوعی که شما اشاره فرمودید. در موقعی که در واقع ما آب نیاز نداریم، ما پرت و هدر رفت آب اصلا نداریم، این آب کاملا در استخر ذخیره میشه و فشارم بر سفره های زیرزمینی نمیاد. چاهای آب میتونه در اون تایمی که آب ذخیره است در داخل استخر خاموش بشه یا ساعت مصرفش کم بشه و این خودش در مصرف سوخت کشور چقدر تاثیرگذار هست، چقدر میتونه مدیریت کنه حتی مصارف سوخت کشور رو. این آبی که ذخیره میشه در زمان نیاز، عرض کردم، از طریق سیستم هوشمند که میاد در واقع بر اساس نیاز گیاه به آب در تایم های مشخص در طی
زمان های مشخص
دقیقاً مصرف میشه و هر زمانی که عرض کردم سیستم هوشمند ما آلارم بده که اون محصول الان در واقع اینقدر نیاز آبی داره و باید این آب آزاد بشه در درون سیستم و از طریق سیستم آبیاری تحت فشار به پای گیاه برسه، دقیقاً اون لحظه تزریق میشه و در لحظات بعد قطع میشه. این بسیار کمک میکنه، فشار رو بر سفره‌های زیرزمینی برمی‌داره، آب رو ذخیره میکنه در جای در استخرها و نهایتاً موجب صرفه‌جویی بسیار قابل توجه در حوزه‌های آب و انرژی خواهد شد.
آقای کاری جعفری فرصتمون خیلی کوتاهه، میخوام ازتون خداحافظی کنم ولی یه سوال دیگه هم بپرسم. اینکه خیلی ها هدف از کشت گلخانه رو در واقع توسعه محصولات صادرات محور میدونن و اینکه میگن که در واقع کشت‌های گلخانه‌ای همه تمرکزشون روی همین محصولات هست و خیلی به منابع آبی توجه ندارن. آیا گلخانه های تهران از این قاعده مستثنا هستن یا خیر؟
من فقط میتونم به طور کلی خدمتون عرض بکنم در استان تهران یک فرهنگی که در کشاورزی داره اتفاق میفته، چیزهای خیلی خوبی برداشته شده، گامهای خیلی موثری طی سالهای اخیر برداشته شده، این هستش که ما خیلی محصول داخلی رو تولیدش رو متمایز از محصولات صادراتی نکنیم. چرا؟ چون با توجه به اینکه به هر حال سازمان غذا و دارو، بهداشت و درمان و سایر در واقع نهادهایی که متولی امر هستن بسیار تاکید دارن بر سلامت و امنیت غذایی، من فکر میکنم که اون اتفاق خوبی که باید بیفته خیلی مدت هاست که افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه ما همه توصیه‌مون به تولید کنندگانمون این هست که نگاهشون به تولید نگاهی باشه که دقیقاً به حوزه صادرات دارن. یعنی اگر محصول سالم، ارگانیک و استانداردی قرار تولید بشه که بتوان این محصول رو به سایر کشورها با توجه به اون شرایط حالا استانداردهایی که هست انجام داد، همون نگاه رو به مصرف داخلی داشته باشیم و ما بتونیم این محصول سالم و کاملاً ارگانیک رو در با حداقل در واقع خطا رو در اختیار بهره بردگان مصرف کنندگان قرار بدیم که ما بتونیم نهایتاً جامعه سالم داشته باشیم که کمتر مورد آسیب قرار بگیره.
متشکرم، امیدوارم که حتما در کشت‌های گلخانه‌ای اولویت منابع آب مورد توجه قرار بگیره. سپاس از همراهیتون آقای مهندس امیرعباس کاری جعفری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
خواهش می‌کنم. خواهش میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. یکم تیر ماه روز ملی اصناف فرصتی برای قدردانی از میلیون ها فعال صنفی کشور که در حوزه های تولید، توزیع و خدمات نقش مهمی در تامین نیازهای مردم و پویایی اقتصاد ایفا می کنند. در این میان اصناف کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین غذا سهمی تعیین کننده در حفظ امنیت غذایی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولید ملی دارند. همراه میشیم با آقای پیمان عالمی آرانی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی. آقای عالمی آرانی، درود بر شما. روز اصناف رو گرامی می‌داریم و به همه فعالان در هر جای کشور، چه در حوزه تولید، توزیع و خدمات، خدا قوت میگیم، به ویژه عزیزانمون که در بخش کشاورزی فعالیت میکنن و در واقع امنیت غذایی کشور رو تأمین میکنن. آقای عالمی آرانی، درود بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداری های عزیزان رو دارم در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو، و انشالله که همیشه در کنف حمایت حضرت عبدالله حسین باشیم و امیدوار هستم که این برنامه هم خوشایند همه عزیزان باشه، خصوصا تمام اصناف و صنوف های مختلف کشور که در حوزه اقتصادی دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن، خصوصا طلایه‌داران امنیت غذایی کشور که برای تأمین و توزیع و خدمات به فعالیت‌های مختلف حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم عزیزمون دارند فعالیت می‌کنند.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای عالمی آرانی، اگر که کشاورزان ما بخوان به فعالیت خودشون با انگیزه و انرژی ادامه بدن، مسلماً سیاست‌ها و حمایت‌های دولت می‌تونه نقش مؤثری در ایجاد این انگیزه داشته باشه. فکر می‌کنید که چه سیاست‌ها و حمایت‌هایی در این بین می‌تونه در تنظیم بازار و افزایش بهره‌وری تولید نقش داشته باشه؟
ببینید، واقعیت اینه که ما این رو به عینه دیدیم و برامون ملموس بود در شرایطی که ما داشتیم با مستکبران جهان در جنگ و جهاد بودیم. دیدیم که تولید کننده های ما، تامین کننده های ما در حوزه های مختلف بخش کشاورزی در شرایط بسیار سخت در زیر موشکباران همه به تولید خودشون مشغول بودن و نگذاشتن که سفره مردم و شکم مردم خدای نکرده از ارزاق اصلی کمبود داشته باشن و حوزه تامین مشکل داشته باشن، و حتی با قوت بیشتر، با قدرت بیشتر، حتی با کمیت و کیفیت بیشتر به تولید خودشون ادامه دادن بدون توجه به درآمد، سود و مباحث اقتصادی و توجیه اقتصادی. واقعا به نظر من همونطوری که نیروهای مسلح ما در جبهه‌های نبرد بسیار موفق بودن و دشمن رو مستمرن شکست دادن و به زانو در آوردن، ما در جبهه نبرد و سنگرهای امنیت غذایی هم تولید کننده های ما و تمامی فعالان و اصناف مختلف تونستن که دشمن رو به زانو در بیارن و نگذارن مردم و ملت عزیزمون که شبها این گونه مستحکم در کنار نیروها و دولت ما بودن و پشوانه خوبی بودن، خدایی نکرده ذره نگران باشن برای امنیت غذایی. اما خب ما این توقع رو هم داریم از تمامی دستندرکاران وزارتخونه های مختلف که زی مدخل و زی ربط هستن به حوزه صنوف مختلف و حوزه فعالیت بخش کشاورزی. انتظار داریم که اونها هم اهمیت این حوزه و بخش رو